أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين المعصومين لا سيما أولهم ورئيسهم مولانا أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله العظم روحي لتراب أقدامهم الفداء واللعنة الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. جلسه پیش بنا رو بر اون گذاشتیم که یکی از خطبه های شریف حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه رو بررسی و تبیین کنیم. این خطبه که بیان اوصاف پرهیزکاران برای حمام، یکی از اصحاب عابد حضرت امیر علیه السلامه، خطبه حمام مشهوره که در اون صفات متقین بیان میشه. در جلسه گذشته ابتدا گفتیم که مفاهیم مشهوری در فرهنگ دینی ماست که از لحاظ کمی تعدادش کم هم نیست، خیلی پرشماره، که هر کس به نوعی اونها رو ترجمه و تفسیر میکنه و به قدر فهم و ظرف وجودی خودش از اونها برداشت داره. مفاهیمی مثل ایمان، مثل توکل، مثل تزکیه، مثل علم، مثل عقل، مثل تقوا یا عبارت‌ها و مفاهیم دیگری در این باب به گونه ایست که هر کس با توجه به فهم خودش و ظرف وجودی خودش اونها رو ترجمه میکنه، اونها رو تفسیر میکنه، اونها رو تبیین میکنه، برداشت خودش رو از اونها بیان میکنه. گفتیم که بهترین ترجمه و تفسیر و برداشت از این مفاهیم مشهور و پرشمار در فرهنگ دینی ما رو بهتر است که از انسان کامل بپرسیم، بهتر است که از امام معصوم بپرسیم که فهمش به قدر تمام معلومات و معقولات نظام هستیه و ظرف وجودیش هم به وسعت تمام آسمان‌ها و زمین. عکس ما که فهممون کاملا ناقصه و در بعضی موارد معیوبه، خیلی چیزها رو که اولا نمیدونیم، ثانیاً اگر بدونیم باز هم فهم خالص و نابی نیست، پر از عیب و ایراد و پر از اشکالاته. یکی این، یکی همین که ما ضیق وجود داریم، ما وسعت وجودیمون به قدری نیست که بشه از اون به سعه وجودی و داشتن سعه وجودی در یک حد مطلوبی بهش اشاره کرد. ما هم نقص فهم داریم، هم فهم معیوب داریم و هم ضیق وجود. اما انسان کامل چی؟ انسان کامل فهمش به قدر تمام معلومات و معقولات نظام هستیه و ظرف وجودیش هم به وسعت تمام آسمان ها و زمین. تمام آسمان ها و زمین به منزله جسم و کالبد و انسان کامل امام معصوم هر عصر به منزله روح عالم امکانه. به قدری ظرف وجودی و وسعت وجودی و اثر وجودی داره که از حد تصور ماها خارجه. پس بنابراین بهترین کار اینه که ما این مفاهیم رو ارجاع بدیم و با توجه به اسناد و مدارکی که موجوده، با توجه به نقل‌هایی که موجوده، مفاهیم رو در لسان بزرگان جستجو کنیم که البته در بسیاریش هم آثار خوبی از ائمه اطهار برای ما به جا مونده. یکی از اون مفاهیم مشهور مفهوم تقواست که در جلسه گذشته آیاتی از قرآن رو، حدود 60 آیه از قرآن رو گلچین کردیم و بیان کردیم که مفهوم تقوا به نوعی یا با مشتقاتش در این آیات به کار برده شده. طی 14 درس حدود 60 آیه بیان شد که مفهوم تقوا به چه منظوری و تحت چه مضامینی در آیات قرآن به کار برده شده. با توجه به اهمیتی که این آیات و اون 14 درس گذشته ما داره، من خالی از لطف نمی‌بینم یه بار دیگه خیلی مختصر و مفید اونها رو بررسی کنیم و ان شاء الله یواش یواش وارد خطبه بشیم. 14 درسی که ما از قرآن استخراج کردیم و در باب مفهوم تقوا تبیین کردیم، این دروس بود. درس اولمون رو گفتیم که تقوا از چه ریشه ایست. از ریشه وقیه است به معنای نگاه داشتن، حفظ کردن و آیاتش رو بیان کردیم. درس دوم ما بحث تقیه بود که یکی از هم خانواده های کلمه تقوا رو آوردیم و اون رو بررسی کردیم. درس سوم ما که درس بسیار مهمی بود، این بود که باید اساس و بنیان هر کاری بر پایه تقوا باشه. آیه 18 سوره مبارکه 8 در حوزه فردی میگفتش اساس و بنیان کارهای فردی و امور فردی ما باید بر پایه تقوا باشه، که البته آیات دیگری هم در این زمینه وجود داره. آیه اول سوره مبارکه نساء به ما گفتش که باید اساس و بنیان خانواده بر پایه تقوا باشه، که این خانواده یک خانواده متعالی و یک خانواده پایدار باشه. آیه دوم سوره مبارکه مائده به ما گفتش که باید اساس کارهای اجتماعی بر پایه تقوا باشه، و
تعاونوا علی البر و تقوی، یعنی معاونت های اجتماعی، همکاری های اجتماعی باید بر اساس بر و تقوی باشه که باعث رشد و تعالی جامعه قطعا خواهد بود و بسیار برای افراد جامعه خوش عاقبت خواهد بود. و آیه 109 سوره مبارکه توبه به ما یاد داد که تمام حوزه های عبادی، سیاسی و الی آخر باید بر اساس تقوی باشه، طبق داستانی که در باب مسجد ضرار مطرح شد و خداوند اون مطلب رو با آیه 109 سوره مبارکه توبه ختم کرد و به ما درس داد که باید اساس و بنیان هر کاری در حوزه های عبادی، در حوزه های سیاسی، در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی باید بر پایه تقوا باشه و الا بر پایه بی تقوایی عمل کردن مثل اینه که ما بر کنار یک پرتگاه سست یه بنایی رو بذاریم که این پرتگاه سست عنقریب اون بنا رو به ته دره و به ته اون پرتگاه میفرسته و انتهای اون پرتگاه هم چیزی جز آتش دوزخ نیست. بنابراین ما طبق درس سوممون یاد گرفتیم که باید اساس و بنیان هر کاری، هر حوزه ای بر پایه تقوا باشه. درس چهارم ما به ما یاد داد که بخشی از تقوا کسبی و یک بخش مهمیش اعطایی است که بحث بسیار مهمی است. اینطور نیستش که ما همه کمالات و فضائل را از صفر تا صد باید کسب کنیم. اگر اینطور باشه خیلی از ماها احتیاج به عمر هزار ساله داریم، در حالی که این اتفاق نمیفته، در حالی که بنای زندگی ما در این دنیا معمولا اینطور نیستش که ما به این عمرها دست پیدا کنیم. روی این اصل خداوند یک سنتی رو در این عالم گذاشته که ما در فرهنگ ضرب المثل فارسیمون میگیم از تو حرکت از خدا برکت، یعنی خداوند در ازای اندکی حرکت از ما برکتی رو شامل حال اون حرکت میکنه که اینجا یک شفاعتی صورت میگیره، اون حرکت ما با اون برکت و عنایت الهی شفع میشه، جفت میشه و ثمرات و نتایج خوبی رو برای ما دربر داره و میتونه کار به سرانجام برسه با حد اقل حرکت از ما و در کوتاه‌ترین زمان ممکن. گاهی وقتا انسان در طی 40 سال به عالی‌ترین رتبه یک انسان میتونه دست پیدا کنه. آیا خودش هم رو کسب کرده؟ مسلماً نه. اگر انسان خودش بخواد آهسته و پیوسته با این همه عجز و جهل و ناتوانی و ناآگاهی بخواد به اون مراتب دست پیدا کنه، یا نشدنی است که این احتمالش بیشتره، یا احتیاج به عمر چند هزار ساله داره که البته این هم نشدنی است. به هر صورت گفتیم در درس چهارم بخش مهمی از این مسئله تقوا اعطایی است که اشاره کردیم به آیه 17 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، کسانی که هدایت یافتند خداوند بر هدایتشان می‌افزاید و روح تقوا را به آنان می‌بخشد. اما درس پنجم ما به ما یاد داد احکام شرعی که خداوند در این عالم تشریع کرده، قانون گذاری کرده، حدود الهی که در این عالم خداوند برای ما قرار داده، یکی از فلسفه هاش کسب تقواست. یکی از فلسفه های تشریع حدود شرعی، تشریع احکام شرعی و تعیین حدود الهی اینه که ما زمینه رسیدن به تقوا برامون فراهم بشه، زمینه پاک زیستن برامون فراهم بشه. کسی که میخواد پاک زندگی کنه و کسی که میخواد به تقوا دست پیدا کنه قطعاً باید این حدود رو محترم بشموره و این احکام شرعی رو رعایت کنه. همونطور که در بحث روزه گفتیم، در بحث حج گفتیم که روح حج یعنی تقوا، رسیدن به تقوا و مسائل دیگه و امر و نهی‌های دیگه. درس ششم به ما یاد داد که اهل تقوا بینش درستی در باب مبدأ، در باب معاد، در باب وحی دارن که اشاره کردیم به آیه 30 سوره مبارکه نحل که اونها نگاهشون به وحی الهی و آنچه که خداوند نازل کرده بود چه نگاه دقیق و خوبی بود. درس هفتم ما گفت تقوا باعث همراهی و همنشینی انسان متقی با خوبان روزگار میشه، با خاصان درگاه حق میشه. درس هشتم ما یاد داد که سوالهایی که پاسخ اون در عقل و فطرت انسانها حاضره از ناحیه خداوند و رسولان الهی مطرح میشه به منظور ایجاد و تقویت تقوا. درس نهم به ما یاد داد که حکمت ارسال رسول و صاحبان مقام نبوت یکیشون برای ایجاد تقوا در انسان هاست. انبیاء الهی اومدن تا این روح رو در ما ایجاد و تقویت کنن. درس دهم هم به ما یاد داد که حکمت انذارها و هشدارها هم برای ایجاد روحی تقواست. انذار و هشدار در ذات خودش یه مقدار تلخی داره. این تلخی رو ما باید به دیگران، اگر در جایگاه دعوت کننده به حق هستیم و به اون صلاحیت و شایستگی رسیدیم، به دیگران بچشانیم که این روحی تقوا در اونها زنده بشه. چون انسانهای غافل و مست معمولاً با بشارت به راه نمیان. پیامبران الهی هم با بشارت باید دیگران دیگران رو دعوت کنن هم با انذار، ولی معمولا کسانی که مست نعمتاشون هستن، مست امکانات و رفاهیاتشون هستن، مست موقعیت‌های اجتماعیشون هستن، غافل از بسیاری از حقایق هستن، طبیعتاً اهرم انذار و هشدار از اهرم بشارت کارآمدتر و کارسازتره. مثل یک انسان مست، اگر یک انسان مست رو شما ماساژ بدید، اون مستیش افزایش پیدا میکنه، اون غفلت و بیخبریش افزایش پیدا میکنه. ولی وقتی مثلا یک سطل آب یخ بریزی تو صورتش، یک باره به خودش میاد، میگه اینجا کجاست، من کجام، یک باره از اون حالت غفلتش میاد بیرون. بنابراین انذارها و هشدارها اگرچه در ذاتش کمی تلخی است، اما هدف مهمی رو دنبال میکنه و اون هدف مهم هم همین ایجاد روحیه تقواست. درس 11 هم به ما یاد داد تقوا اگر با استقامت و پایداری همراه باشه، مهمترین رمز نجات از ستمکاری ها و شرارت دشمنانه. در این دنیا انسان هایی که در موضع حقن، در جبهه حقن، چقدر دشمن دارن؟ الان شما یه نگاه به دور و برتون تو همین جامعه جهانی بندازید، به عینه با تمام وضوح و روشنی این دشمنی ها رو میبینید. رمز نجات از این ستمگری ها و از این دشمنی ها و از این شرارت ها اینه که ما دو تا مقوله رو رعایت کنیم: استقامت تقوا، و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. استقامت، پایداری و تقوا و خیشتن پایی و خود مراقبتی در تمام عرصه ها که حالا انشالله واردش میشیم و در موردش بحث میکنیم. درس 12 به ما یاد داد که نجات از عذاب های الهی و همچنین بهره مندی از عنایات حق در این دنیا مختص اهل تقوا است، که آیاتش رو اشاره کردیم. آیه 96 سوره اعراف آیه خوبی بود: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم. یعنی اون مسئولی که می خواد برای جامعه ایجاد رفاه کنه، نباید دنبال راه دیگری غیر از این فرمولی که قرآن بهش میگه بره. باید سعی کنه روح ایمان و روح تقوا رو در آحاد افراد بشر ایجاد کنه، تقویت کنه. اگر روح ایمان و روح تقوا در یه جامعه ای، در اغلب افراد اون جامعه، حالا نمیگیم همه، چون همه که خریدار متاع دین نیستن، طبیعتاً بعضیا خریدار متاع کفر و بی‌دینی ان، یه اقلیتی، یه حداقل ممکنه اینطور باشن، اما اکثریت مردم اگر حق و باطل درست بهشون عرضه بشه، حق رو میپذیرن. اکثر مردم رو میشه با تدابیر الهی مدیریت و هدایت کرد به سمت استگاری و به سمت سعادت. اگر یه مسئولی بخواد در جامعه ایجاد رفاه، ایجاد آسایش، ایجاد آرامش و غیره و ذلک بکنه، باید این فرمول رو رعایت کنه. باید در آحاد افراد بشر روح ایمان و روح تقوا رو زنده کنه. و آیات متعددی به ما میگه نجات از عذابها و قهرهای الهی در این عالم و بهره‌مندی از عنایات حق، رمزش همین مسئله تقوا مداریه. درس 13 به ما یاد داد آخرت هم خاص اهل تقواست. یعنی بعد از اینکه ما در دنیا یاد گرفتیم نجات از عذابهای دنیا و بهره‌مندی از عنایات خداوند مخصوص اهل تقواست، در آخرت هم آخرت نیکو، عاقبت نیکو، نعمات بهشتی، نعمتهای بزرگ معنوی و مادی اخروی، نعمتهای بزرگ معنوی و جسمانی اخروی خاص اهل تقواست. اما درس چهاردهم هم به ما یاد داد که خداوند با اهل تقواست، معیت الهی با اهل تقواست، که آیه 128 سوره مبارکه نحل که فرمود ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون، اینجا بسیار به کارمون اومد. اما بعد از اینکه تقوا رو ما در آیات قرآن جستجو کردیم و طی 14 درس فهمیدیم که حالا چه مفهوم مهم و کلیدی و کاربردی و سازنده ای در زندگی دنیا و آخرت ما باهاش سر و کار داریم، حالا میخوایم وارد خطبه حمام بشیم. خطبه ای که در اون حضرت امیر علیه السلام صفات این انسان ها رو برای ما توضیح داد. اگر ما این خطبه رو خوب بخونیم و بفهمیم، هر جای آیات وحی، هر جای روایات اهل بیت، هر جایی بر فراز منبری، بر فراز منبر نماز جمعه، بر فراز منبر بیان فضائل اهل بیتی، هر جایی از هر سخنوری، از هر نویسنده، از هر گوینده کلمه تقوا رو دیگه میشنویم، با این تعریف اون رو میپذیریم. یعنی تمام این تعریف ها و تمام این خصوصیت ها و تمام این صفات به نوعی باید تو ذهن ما حک بشه و ما بدونیم که منظور از تقوا یعنی این، اونچه که انسان‌هایی با فهم ناقص و با ضیق وجودی ترجمه میکنن، تفسیر میکنن، برداشت ناقص و معیوب خودشون رو بیان میکنن و گاهن باعث گمراهی انسانها میشن. نه، معنای تقوا یعنی اینی که ما الان میخونیم. چرا؟ چون بیان یک انسان کامل، یک امام معصوم، یک انسان عرشیست که کلامش دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقه. طبیعتاً اگر ما از این نور بهره بگیریم دچار گمراهی و ضلالت نخواهیم شد. اما خطبه حمام، این خطبه در 4 محور کلی بیان شده. خطبه ایست که به لحاظ کمی خیلی طولانی نیست، اما به لحاظ کیفی بسیار بسیار عظیم و شأن و عالی مرتبه است. خطبه ایست که در 4 محور کلی بیان میشه. اولین محورش سیمای متقینه که میفرماید متقین در این دنیا چه سیمایی دارن، چه ظاهری دارن، چه خواسته هایی دارن، چه تمایلاتی دارن که در کل به سیمای متقین ما اون رو میتونیم تعبیر کنیم. دومین محور بحث شب متقینه، لیالی متقین، که حالا متقین در هنگام شب در چه حالاتی هستند. سومین محور نهار المتقین، در باب روز متقینه، که حالا در روز متقین در چه تلاش و سعی و کوشش و برنامه هایی هستند. و محور چهارم علامات متقین، که اینها حالا چه علامت هایی دارند. پس شد 4 محور: سیمای متقین، شب متقین، روز متقین و علامات متقین. حالا میریم وارد خطبه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روی ان صاحب الامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا فقال له یا امیر المؤمنین سفلی المتقین حتی که انی انظر الیه. میفهمد که گفته شد یکی از یاران عابد امام امیر المؤمنین علی علیه السلام به نام حمام گفت ای امیر مؤمنان، پرهیزکاران را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با چشم می نگرم. فتساقل علیه السلام عن جوابه ثم قال یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. امام علیه السلام در پاسخ او اندکی تأمل و درنگ فرمود، چرا که مصلحت را در تأخیر جواب می دید. حاضر نبود که امام به سرعت به او جواب بده. پس از آن به طور اجمال فرمود ای حمام، تقوای الهی را پیشه کن، از خداوند پروا کن، در مقابل خداوند خیشتن پایی کن و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. یعنی طبق آیه 128 سوره مبارکه نحل که ما در جلسه قبل در درس 14ممون گفتیم که خداوند معیت با اهل تقوا داره، فرمود اتق الله و احسن فان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. تقوای الهی پیشه کن و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و با نیکوکارانه. اما اینجا حمام از جواب اجمالی و کوتاه و مختصر و مفید حضرت امیر علیه السلام قانع نشد. لم یقنع حمام به هذا القول حتی عزم علیه. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام علیه السلام تصمیم گرفت، عزم کرد که صفات پرهیزکاران را برای او بیان کند. حمام اینجا اومد پافشاری کرد، اصرار کرد، دست بردار نبود تا حرف را از حضرت امیر علیه السلام بشنوه. اومد پافشاری و اصرار کرد و حضرت امیر رو مجاب کرد که به او پاسخ بده و مطلب رو با تفصیل بیشتری برای او توضیح بده و از این جواب اجمالی حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام قانع نشد تا اینکه حتی عزم علی، تا اینکه حضرت تصمیم گرفت تا صفات پرهیزکاران رو برای او بیان کنه. فحمد الله و اثنا علیه و صلى علی النبی صلی الله علیه و آله ثم قال، سپس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود اما بعد فان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا تزره معصيته من عصاه ولا تنفعه طاعته من عطاه فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. امام بعد از این که سپاس و ثنای الهی رو گفت و بر پیامبرش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاد، فرمود همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش پیش قرار داد، اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند، که از اینجا شروع می‌کنه صفات متقین و فضائل متقین رو بیان می‌کنه. تا اینجا حضرت چی فرمود؟ فرمود که اول اینکه به ما یاد داد اگر خواستیم مطلبی رو شروع کنیم، اول با سپاس و ثنای الهی کلام رو شروع کنیم. چون اگر ما با سپاس و ثنای الهی شروع کنیم، به نوعی شکرگزاری به درگاه خداوند رو انجام دادیم و این کار بسیار پسندیده ایه، و بعد از این حمد و ثنای الهی درود بفرستیم بر پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت که جانشینان به حق پیامبر عظیم الشأن اسلام بودن. این ادب گفتگو و سخنرانی و ادب گفتن مطالبه که نشون میده ما اعتقاداتمون بر اساس توحید ناب و بر اساس پذیرش ولایت سفرای الهی، رسولان الهی و اولیاء الهیه. اما بعد از اون حمد و ستایش الهی و درود بر رسول خدا وارد صحبت میشه که میفرماید همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود. این داره تفسیر کدوم آیه رو میفرماید؟ ان الله لغنی عن العالمین، خداوند از تمام عالمیان، از تمام مخلوقات خود، از هر اون چه که آفریده بی نیازه. حالا اینجا سوال پیش میاد، خدایی که به مخلوقات خودش نیازی نداره چه دلیلی داشته اونها رو بی آفرینه؟ این سوال خوبی است. بعضی وقتا این بچه های کم سن و سال دیدین یه سوال هایی میپرسن، چرا خدا ما رو آفرید؟ چرا خداوند ما رو خلق کرد؟ مگه خدا به ما احتیاجی داره؟ چرا من باید نماز بخونم؟ مگه خدا به نماز من احتیاجی داره؟ بعضی از این سوال ها به ظاهر سوال های کودکانه ایه، اما حکایت از ذهن تحلیلگر و فلسفی انسان ها داره که انسان در همون ابتدای کار سوال های بسیار بسیار عمیق و دقیق و مهمی داره، که البته اگر پدر مادرها قدر بدونن و این سوالها رو جوابهای شایسته و خوبی بدن و ذهن تحلیلگر و فلسفی بچه هاشون رو اهمیت بدن، این ذهن آهسته آهسته رشد میکنه، آهسته آهسته قوی میشه و یواش یواش به جایی میرسه که میتونه سنگین ترین حقایق این عالم رو در سنین بالاتر بفهمه. ولی بعضی وقتا ماها وقتی به بچه هامون توجه نمیکنیم و ذهن تحلیلگر و پرسشگر اونها رو اهمیت نمیدیم، پاسخهای درخور و خوبی برای سن اونها نداریم. چون یکی از انواع تربیت فرزند اینه که تربیت اعتقادی بشن فرزندها دیگه. تربیت اعتقادی یعنی وقتی این سوالهای سنگین رو با زبان کودکانه میپرسه، ما بتونیم برای ذهن اونها و برای سن اونها پاسخهای خوبی داشته باشیم. مثلا از ما میپرسن خداوند برای چی ما رو خلق کرد؟ خدا چیه؟ خدا کجاست؟ چرا خدا رو نمیبینیم؟ خدا اصلا چه موجودی است؟ اگر یه همچین سوالی کنن، ما میتونیم با یه مثال ساده خداوند بزرگ رو که از دایره فهم و تصور ما خارجه برای اونها شرح کنیم. چجوری؟ مثلا اینطوری ما بهشون میگیم نقاشی رو دیدی؟ بله. نقاشی رو کی میکشه؟ نقاش. حالا نقاش رو کی میکشه؟ نقاش که نقش نیست که کسی بکشه، نقاش آفریننده نقشه، نقاش کسی است که نقش رو میکشه، خودش مرتبه و شأنش فوق نقشه. با همین مثال میتونیم خداوند رو برای فرزندانمون توضیح بدیم. مثلا مخلوقات رو کی آفریده؟ خدا. خدا رو کی آفریده؟ خدا که آفریده نیست، مثل همون نقاشی که نقش نیست، یه انسانه، نقش رو دیوار نیست، نقش رو تابلو نیست، آفریننده نقش شأنش فوق یه عکس و نقش روی تابلوه. خداوند هم همینطور آفریدگار آفریده هاست، شأنش فوق آفرید. بنابراین این سوال که خداوند رو کی آفریده که بعضی وقتا بچه های ما از ما سوال میکنن، سوال مهمی و البته پاسخ در شأن ذهنیت و سن اونها باید ما داشته باشیم تا به اونها پاسخ بدیم. حالا یکی از اون سوالهایی که این بچه ها رفتیم به سمت تربیت فرزندان اینجا مطرحه اینه، خداوند با وجود بی نیازی از ماها، ماها رو چرا خلق کرده؟ خداوند با توجه به اینکه به ما احتیاجی نداره، معصیت ما زیانی به اون نمیرسونه، اطاعت ما سودی برای اون نداره، برای چی ما رو خلق کرده؟ این سوال سوال مهمی است دیگه. ممکنه بچهای کم سن و سال این سوال رو از ما بپرسن. پاسخش به نظرم اینطور میتونه باشه. حالا یه پاسخی در اون شعر معروف هست که میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. حالا اونم میتونه یه جواب دم دستی باشه، اما بهترین جواب به نظرم اینه، خداوند واجد تمام کمالات وجودی است، همه کمالات وجودی رو واجبه، و برای کسی که کمالات وجودی رو واجده لازم است که این کمالات رو به ظهور برسونه. یکی از لوازم لاینفک یک حقیقت واجد کمال به ظهور رسوندن اون کماله.
به قول حافظ میگه پریرو تاب مستوری ندارد. هر انسانی هر کمالی داره، دوست داره اون رو نشون بده. اگر کسی مثلا ملکه خطاطی رو داره، دوست داره خطهای زیبا بنویسه. اگر کسی نقاش خوب و چیره دستی است، دوست داره نقاشی‌های فوق‌العاده‌ای رو طراحی کنه و بکشه. اگر کسی توان سخنوری داره، دوست داره صحبت کنه و این توان سخنوری رو به ظهور برسونه. اگر کسی هنری کمالی داره، دوست داره اون هنر و کمال خودش رو به ظهور برسونه. این یکی از ملزومات حقیقت صاحب کماله که کمال خودش رو به ظهور برسونه. حالا وقتی خداوند خواست کمالات خودش رو به ظهور برسونه، اومد مخلوقات رو خلق کرد. هر خلقی از مخلوقات الهی شد مظهر یک یا چند اسم از اسماء الهی، شد مظهر یک یا چند اسم از اسماء و صفات الهی. مثلا حیواناتی که ما الان در دور و بر خودمون میبینیم مظهر اسم سمیع و بصیر الهی هن. اسم سمیع و بصیر در اونها جلوه بیشتری داره. ملائکه الهی مظهر اسم سبوح و قدوس الهی هن. اسم سبوح و قدوس در اونها بیشتر ظهور داره. حتی مخلوقاتی که مثل جمادات ما اونها رو در کمترین رتبه و شأن میبینیم، اونها هم مظهری برای ظهور اسماء و صفات الهی. تا عالی ترین مظهر که انسان باشه. یکی از اسماء الهی اللهه. الله یعنی جمیع اسماء و صفات الهی. الله اسمی است که تمام اسماء و صفات الهی در دل اون نهفته است. به اصطلاح عرفا میگن مستجمع جمیع اسماء و صفات. حالا این اسم الله هم یک مظهر میخواد. مظهر اسم الله کیه؟ انسان. انسانه که میتونه تمام اسماء و صفات الهی رو به ظهور برسونه. مثلا حیوانات اسم حکیم رو نمیتونن ظهور بدن. ملائکه بعضی از اسماء الهی رو نمیتونن ظهور بدن. اونها خلیفه های الهی هستن، ولی خلیفه های مطلق الهی نیستن. تنها انسانه که میتونه تمام اسماء و صفات الهی رو ظهور بده، تمام اسماء و صفات الهی رو جلوه بده، به ظهور برسونه و بشه مظهر اسم الله، بشه خلیفه مطلق الهی، بشه خلقی از مخلوقات الهی که گنجایش و ظرفیت ظهور تمام کمالات الهی رو داره، که در این بین اونهایی که این کمالات رو به ظهور میرسونن و استعداد ذاتی خودشون رو مبنی بر این موضوع به فعلیت میرسونن میشن انسان کامل. ماها نه، میشیم انسان ناقص. بعضی از اسماء رو ظهور میدیم، بعضی از اسماء رو ظهور نمیتونیم بدیم، ناقص از دنیا میریم. ولی بعضی از انسانها هستن، انسانهای کامل، انبیاء الهی، اولیاء الهی، که تمام اسماء و صفات الهی رو ظهور میدن، علم رو ظهور میدن، حکمت رو ظهور میدن، ارحم الراحمین، اشد المعاقبین، غفور، رحیم، رحمان، همه رو ظهور میدن. وقتی که همه رو ظهور دادن میشن انسان کامل. حالا این انسانهای کامل هم البته فضائلی دارن. حضرت موسی هم عالمه، حضرت امیر علیه السلام هم عالمه، اما علم حضرت موسی علیه السلام در یه مرتبه است، علم حضرت امیر علیه السلام در اوج مراتب خودشه. این ظهورات هم باز با هم متفاوته. یعنی پیامبران الهی هم تمام اسماء و صفات الهی رو ظهور میدن. مثلا در دعای جوشن کبیر ما میخونیم اسماء و صفات الهی 1001 اسمه. تمام انبیاء و اولیاء الهی، تمام ائمه اطهار، تمام 14 معصوم، تمام 124,000 پیغمبر این 1001 اسم رو به ظهور میرسونن، در خودشون فعال میکنن، به فعلیت میرسونن. اما همین فعلیت ها هم با هم دیگه درجات متفاوتی داره. بعضیا در بعضی از مراتبن، بعضیا در اوج مراتبن که ما بهشون میگیم 14 معصوم، که تمام اسماء و صفات الهی رو در اوج مرتبت خودشون به ظهور رسوندن و شدن عالی ترین درجاتی که یک انسان میتونه در اون قرار بگیره، یک بشر میتونه در اون قرار بگیره. پس خداوند اجمالاً بخوایم بحث رو جمع کنیم، اینه که خلق رو آفرید برای ظهور کمالات خودش، برای جلوه‌گری اسماء و صفات خودش، برای به ظهور رسوندن و جلوه دادن کمالات و اسماء جمالی و اسماء جلالی خودش. و طبیعی است که یک همچین حقیقتی که در اوج کمالات از اطاعت آفریده هاش بی نیازه، از نافرمانی اونها هم در امانه. نه معصیت گناهکارا به او زیانی میرسونه و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی داره. اوست که به دیگران سود میرسونه، اوست که اگر صلاح بدونه به دیگران ضرر میرسونه، طبق حالا کسبهای خودشون و ظرفیتهای خودشون. اوست که برای آفریدگان خودش منشأ خیرات و مضراته. بنابراین ما باید بدونیم که خداوند ان الله لغنی عن العالمین،
اصلاً بی نیاز مطلق و محض نسبت به تمام آفریده های خودشه و بلکه تمام آفریده های او به او در عین فقر و احتیاج و نیازن.
در آیه 15 سوره مبارکه فاطر می فرماید چی؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، همگی شما فقیران به درگاه خداوند هستید و خداوند هموست که غنی و حمید است، بی نیاز و ستوده است. بعضی از بی نیازها ستوده نیستن، بی نیازن، وضع مالی خوبی دارن، اما چون به دیگران کمک نمی کنن، دستگیری نمی کنن، ستوده نیستن، قابل ستایش نیستن. اما خداوند هم بی نیاز هم ستوده است. یه همچین حقیقتی در این نظام هستی داره مدیریت میکنه، داره خدایی میکنه و ما باید تحت بندگی او و تحت اطاعت او بتوانیم خودمون رو به عالی ترین مدارج این نظام هستی برسونیم. بعد در ادامه میفرماد روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد، اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. خداوند بر خودش واجب کردی که روزی همه بندگان رو بفرسته. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، در سوره هود می‌فرماید بر خداوند نیست مگر اینکه بر هر جنبنده ای رزقش رو برسونه. در آیه 22 سوره مبارکه زاریات می‌فرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و در آسمان‌ها رزق شما اندازه‌گیری شده، تعیین شده و به شما وعده داده شده. یعنی خداوند رزق هر موجودی رو به او میرسونه. گاهی وقتا سوال میکردن از امامان معصوم که در قیامت خداوند چگونه به حساب همه مخلوقات خودش با این همه کثرت و با این همه تعداد یک بار رسیدگی میکنه. میفرمایند همونطور که در دنیا به این همه مخلوقات خودش یک بار روزی میده. یعنی خداوند در جایگاهی قرار گرفته که روزی هر کس رو در جایگاه خودش تقسیم کرده و البته هر موجودی رو در جایگاه خودش قرار داده. بعضی از موجودات کمالات بیشتری دارن، در جایگاه بالاتری قرار گرفتن. بعضی از موجودات کمالات پایینتری دارن، در مراتب پایینتری قرار گرفتن. خداوند نظام این عالم رو بر اساس سلسله مراتب آفریده که هر کس به عدالت در جایگاه خودش قرار بگیره، چون عدل یعنی وضع الشیء علی موضعه. اگر خداوند هر موجودی رو در جایگاه خودش با توجه به ظرفیت‌ها و کمالاتش در رتبه و جایگاه خودش قرار بده، به عدالت رفتار کرده و همینطور هم هست. می‌فرماید و وضعهم من الدنیا مواضعهم، هر کس رو در موضع خودش قرار داده، هر کس رو در جایگاه و رتبه خودش قرار داده که اساس کار بر اساس عدالت باشه. بعد می‌فرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اما متقین در این جایگاه یه فضیلت‌ها و یه برتری‌هایی دارن که نسبت به دیگران ممتاز میشن، یه فضائلی دارن که جایگاهشون نسبت به بقیه یه مقداری متفاوت تره. یعنی خداوند در یک نظام احسن همه موجودات رو آفریده، به هر کدوم کمالاتی داده، به انسانها ظرفیت بی نهایت شدن و ظهور تمام اسماء و صفات الهی رو داده، همین انسانها باز تو بهره‌گیریشون از این فضائل و کمالات در درجات متفاوتی قرار میگیرن که در این بین اهل تقوا البته فضیلت‌های منحصر به فرد و ممتاز بازی رو نسبت به بقیه دارن. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، که از اینجا شروع میکنه و فضائل رو بیان میکنه. میفرماید اولین صفت منطقهم الصواب. اولین صفت چیه؟ سخنانشان راست است. منطقشون، استدلالاتشون، نطقشون، بیانشون صحیحه، درسته، راسته. ثواب با صاد یعنی درستی، راستی. ثواب با سه سه نقطه یعنی اجر و پاداش. اما ثواب با صاد می‌فرماید که یعنی درستی و راستی. در روایتی از همین حضرت امیر علیه السلام در کتاب شریف قرر داریم، می‌فرماید اذربو بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، برای به دست آوردن رأی درست، نظر درست، بعضی رأی‌ها و نظرها را به بعضی دیگر بزنید تا از آن آنچه راست و درست است متولد شود. ثواب با صاد یعنی درستی، راستی، که حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید اگر می‌خواهید به یه نظر و رأی درستی برسید، تک بعدی نگاه نکنید، به نظر و رأی یه فرد خاص یا یه گروه خاص نگاه نکنید، نظرها رو بیایید در کنار همدیگه قرار بدید، اینها رو به همدیگه بزنید تا نظر درست و رأی درست ازش استخراج بشه، ازش متولد بشه. بنابراین فهمیدیم که کلمه ثواب با صاد یعنی راستی و درست.
هستی. حالا میفرماید متقین کسانی هستند که منطقشون، گفتارشون صواب و درسته، گفتارشون راسته، حالا چه به لحاظ ظاهری که کلام نیکویی به کار میبرند، کلمات زشت و رکیک به کار نمیبرند، کلمات بیهوده و بیفایده و بینتیجه به کار نمیبرند، هم به لحاظ معنایی کلمات درست و صحیح به کار میبرند، کلمات رو حکیمانه استفاده میکنند، کلماتی که باعث میشه بار معنایی دیگری داشته باشه و باعث سوء تفاهم باشه رو اینها با توجه به درایتی که دارن استفاده نمیکنند، چرا که ممکنه بعضی کلمات بار معنایی دیگری داشته باشه و معانی دیگری ازش استخراج بشه، باعث سوء تفاهم بشه. اینها سعی میکنن در گفتارشون و منطق و همس ثواب. بعد میفرماید در صفت دوم و ملبس و همل اقتصاد، لباسشون اون چرا که میپوشن میانه رویه، کنایه از این که در زندگیشون نه طریق افراط رو در پیش میگیرن نه طریق تفریط رو، پوشاکشون میانه رویه. اینطور نیستش که در زندگیشون حالا اگر وضع مالی خوبی دارن افسار گسیخته و بی‌پروا ولخرجی کنن، یا مثلا از خرج کردن به جا و از خرج کردن به اندازه با وجود دارایی امساک کنن، امتناع کنن و خودشون رو خانوادهشون رو در فقر و تنگدستی قرار بدن، نه میانه روی دارن. اگر تمام دنیا رو در اگر تمام دنیا رو در اختیار اینها قرار بدن، باز اینا اون میانه روی و روش صحیح و درست رو در زندگی مادی و معیشتی دور نمی کنن از خودشون. یکی از مهمترین عوامل گرفتاری های جوامع امروز همینه، میانه روی در زندگی انسان ها نیست. اون موقعی که ندارند به خلاف و خطا می افتن، اون موقعی که دارند به افسار گسیختگی و ولخرجی و اسرافکاری می افتن. یعنی وقتی ندارند در یه دام اسیرن، وقتی دارند در یه دام دیگه اسیرن. انگار که در زندگی انسان ها اقتصاد و میانه روی هیچ معنایی نداره. اصلا کلمه اقتصاد رو روی مقولات اقتصادی و مالی و پولی قرار دادن که ما بدونیم در مسائل مالی و پولی باید بحث میانه روی و اقتصاد رو اصل بدونیم. الان شما ببینید در جوامع امروز چقدر مشکلات در اثر این پرهیز از میانه روی به وجود اومده، یا افراط یا تفریط. در روایت میفرماید جاهل را نمیبینیم مگر یا به افراط یا به تفریط. نداره، خلاف میکنه، خطا میکنه، دزدی میکنه، اجحاف میکنه، رشوه میگیره، ربا میگیره. داره، به یه نوع دیگه ولخرجی میکنه، افسار گسیختگی میکنه، اسراف کاری میکنه، ریخت و پاش میکنه، اسراف و تبذیر یهو میاد از اصول زندگیش قرار میگیره. نه، اینطور درست نیست. انسان باید سعی کنه میانه روی داشته باشه در زندگیش. کسی که میانه روی داشته باشه هیچ وقت فقیر نمیشه. کسی که میانه روی داشته باشه معنا نداره به دام لقمه حرام بیفته، معنا نداره به سمت ربا و رشوه بره، معنا نداره به سمت خوردن مال یتیم بره، خوردن بیت المال بره، خوردن اموال عمومی مردم بره، معنا نداره به سمت حرام خاری بره. ولی کسی که میانه روی رو در زندگی خودش رعایت نمیکنه، به سادگی آب خوردن رشوه میگیره، به سادگی آب خوردن به سمت ربا میره، به سادگی آب خوردن میره به سمت خوردن مال غیر، میره به سمت سوء استفاده از بیت المال اگر بر یک مسند حکومتی و اداری مسلطه، به سادگی آب خوردن حق رو پایمال میکنه. چرا؟ چون باید پاسخگوی ولخرجی ها و اسراف کاری های خودش و خانوادش باشه دیگه. طبیعی است که در دام خطا و در دام حرام خواهد افتاد به واسطه پرهیز از میانه روی. ولی کسی که میانه روی داشته باشه، هر جایی که باید رشوه بده، باید رشوه بگیره، کاملا اونجا میتونه چشم‌پوشی کنه. چون روشش در زندگی میانه روی است، نیازمند مرتبه های بالاتر از لحاظ مادی خودش رو قرار نمیده، خودش رو توی چاه و چاله اسیر نمیکنه. وقتی پیشنهاد رشوه بهش میشه خیلی راحت نمیپذیره. وقتی باید برای پیشبرد کارش رشوه بده خیلی راحت نمیده. حالا گیریم یه مقداری کار عقب افتاد، گیریم یک فردی، یک کارمندی بی وجدان بود و خواست برای گرفتن رشوه کار انسان رو عقب بندازه. نه، آدم آهسته آهسته کارش رو پیش میبره، با تکیه بر خداوند، توکل بر خداوند و رجوع کردن به مراجع ذی صلاح قضایی کار رو پیگیری میکنه. اون مسئولینی که باید پیگیری کنن بحث کارشکنی بعضی از کارمندهایی که رشوه گیر هستن و زمینه بازی رو طوری میچینن که رشوه بگیرن. آقا شماره پروندت گم شده، آقا پروندت رفته نمیدونم توی کشو در نمیاد، حالا چرا؟ رشوه باید بدی. شرایط و قواعد بازی رو طوری میشینه که ارباب رجوع با میل خودش دست کنه تو جیبش یه پول حرام در بیاره، آتش جهنم رو بکنه تو حلقوم این فرد بی وجدان و خانواده او. خب کسی که اهل میانه روی باشه، مواقعی هم که بهش سخت میگیرن که رشوه بپردازه، میتونه اونجا مقاومت کنه، توانایی استقامت داشته باشه و اونجا رشوه نده، یا به سمت وامهای ربوی نمیره، قناعت داره تو زندگیش، میانه روی داره، نیازمنده وامهای ربوی، خودشو قرار نمیده، به سمت حرامخواری نمیره، به سمت سوء استفاده از بیت المال نمیره، به سمت تقلب نمیره. اندکی از روزی این دنیا که برای او خدا قرار داده برای او کافی است، تازه شاید در بعضی موارد خاص زیادم بیاره، پس انداز هم بتونه بکنه. چرا؟ چون روشش در زندگی روش عاقلانه است، میانه رویه. جامعه امروز ما و در تمام جوانه ای که دچار مشکلات مادی و بحرانهای اقتصادی شدن، اینه که در اقتصادشون اقتصاد رو رعایت نکردن، در اقتصادشون میانه روی رو رعایت نکردن. خیلی مطلب مهمی است. اگر مسئولی میخواد در جامعه خودش اقتصاد پویا و اثرگذار و مطلوبی داشته باشه، باید اولین چیزی که به مردم القا میکنه بگه بابا جان در زندگی میانه روی داشته باشید، در زندگی اقتصاد داشته باشید، در زندگی قانع باشید به اون چیزی که خداوند برای شما قرار داده. نرید به سمت واردات بی روی اجناس بی کیفیت خارجی، لنگ کردن چرخ تولید در کشور، بیکار کردن بسیاری از افرادی که احتیاج به اشتغال دارن، احتیاج به ازدواج دارن، اشتغال نداره، نمیتونه ازدواج کنه، ازدواج نمیکنه، به انواع فسادها و مشکلات روحی و گرفتاری‌های اخلاقی دچار میشه. این ورود بی روی اجناس بی کیفیت خارجی باعث میشه چرخ تولید از کار بیسته، اشتغال کم بشه، ازدواج کم بشه، یهو ببینید توی جامعه ای به خاطر رعایت نکردن مسائل اقتصادی 10 میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده وجود داشته باشه. 5 میلیون ازدواج باید صورت بگیره، نمیتونن یک وام مختصر به جوونها بدن که این جوونها برن ازدواج کنن. چرا؟ چون در اقتصاد رعایت نشده. و ملبس و همول اقتصاد خیلی بحث مهمی است. ان الله لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خداوند عالم بیرون انسانها رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها عالم درونشون اول تغییر بدن. چون که جان دیگر جهان دیگر شود. ما اگه میخوایم بیرونمون خوب باشه، اگه میخوایم شرایط اقتصادی و مالیمون خوب باشه، اگر میخوایم در دنیای زندگی کنیم که امکانات به عدالت تقسیم بشه، امکانات به صورت عادلانه تقسیم بشه، توزیع عادلانه ثروت صورت بگیره، باید توجه داشته باشیم که ما باید جانهامون رو متصف به این صفت بکنیم. و ملبس و همول اقتصاد، میانه روی، قناعت در تمام افراد جامعه، یا اگر بخوایم دقیق‌تر و عالمانه‌تر به قضیه نگاه کنیم، در اغلب افراد جامعه شکل بگیره. چون حتماً این دنیا بهشت نمیشه، حتما اینطور است که 100% مردم به راه حق نمیان، بالاخره یه 5% 10% بیمارن. هر چقدر حجت رو بر اونها تمام کنی که بابا بیا میانه روی داشته باش، حالا که وضعت خوبه بازم بیا میانه روی داشته باش، نمیپذیره تا امر الهی بیاد یه جورایی سیلی محکم بخوره. ولی ما میتونیم با مدیریت صحیح، با هدایت الهی، با هدایت درست جامعه، اغلب مردم رو به سمت اقتصاد و میانه روی دعوت کنیم و باعث بشیم بسیاری از مشکلات اقتصادی، بسیاری از مشکلات فرهنگی، بسیاری از مشکلات اشتغال و ازدواج مخصوصا در مسیر راه جوانها حل بشه. ما درونمون تغییر کنه بیرونمونم تغییر میکنه، اما اگر درونمون بخواد تغییر نکنه بیرون اتفاقی نمیفته. بیرون هر قانونی بذاریم، انسانی که از درون دچار انحطاط و انحراف شده این قانون رو دور میزنه. بهترین قانون دیگه قانون خدا که بالاتر نداریم. این قوانین شرع که بر اساس حکمت و مصلحت حقیقی انسانها تشریع شده، انسانی که از درون تقوا نداره، انسانی که از درون وجدان نداره، انسانی که از درون دچار انحطاط و انحراف شده، میاد این قانون رو دور میزنه، کلاه شرعی سر خودش میذاره، پول رو قرض میده، یه قوطی کبریت میفروشه، بابت اون قوطی کبریت یه پول کلانی رو دریافت میکنه، اسمش میشه معامله ولی در واقع رباس، رشوه میده به اسم هدیه، آقا بگیر از شیر مادر برات حلال تر، من راضیم. غلط کردی راضی هستی. نظام اداری باید بر اساس یک ضابطه مشخص و روشنی باشه. اگر قرار باشه تو یک رشوه بدی با رضایت خودت و یه منفعتی رو اینجا طلب کنی، هزاران هزار ضرر ممکنه به نظام کلی جامعه برخورد کنه. با منافع فردی خودمون رو بر منافع جمعی اصالت میدیم، بعد توقع داریم وضعیت جامعه هم خوب باشه. نه، جانها باید تغییر کنه. در جانها باید بحث میانه روی و اقتصاد جا بیفته. اگر کسی داره به اندازه خرج کنه. اسرافکاری و ولخرجی و افسارگسیختگی در امور اقتصادی و در امور معیشت باعث میشه که نظام یک جامعه به مشکل بخوره. با وجود ثروت، ثروت ناعادلانه توزیع بشه، در دست یه افراد خاصی باشه، یه عده‌ای در درد اشتغال و ازدواج بسوزن، یه عده‌ای هم با پولشون به طغیانگری و فساد بپردازن، یه عده در اوج طغیان و فساد، یه عده در اوج فقر و مشکلات. اونهایی که در طغیان و فسادن به سمت دین خدا نمیان، چون مست رفاهیات و امکانات و طغیانگری و افساد خودشونن. اونایی هم که در درجات پایین هستن به خاطر اینکه غرق در مشکلاتشون هستن، باز به سمت دین خدا و به سمت تعالی نمیان. یعنی جامعه ای که هم ثروتمندش به سمت تعالی و کمال نمیره، هم فقیرش به سمت تعالی و کمال نمیره، یکی به خاطر غرق در امکانات، یکی به خاطر غرق در مشکلات. این نتیجه جامعه ای است که و ملبس و همول اقتصاد رو ترک کنه. عملا حضرت امیر علیه السلام به ما میگه انسانهای با تقوا، انسانهایی که روح تقوا درشون هست، و ملبسهم الاقتصاد، انسانهایی که روح تقوا درشون هست، در اقتصادشون اقتصاد دارن، یعنی میانه روی دارن. دیگه فکر میکنم مطلب کاملا روشنه. منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. البته اینها مشی و رفتارشون هم متواضعانه است. در سوره اسراء میفرماید آیه 37 ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. از روی تکبر به روی زمین راه مرو که تو هرگز نمیتوانی با پاهایت زمین را بشکافی و هرگز از جهات درازی هر چند گردن کشی کنی به کوه ها نمیرسی. نمیتونی تو زمین نفوذ کنی، نمیتونی به آسمان ها صعود کنی. پس بنابراین اینقدر در روی زمین با تکبر و خودخواهی قدم بر ندار. مشی انسان باید متواضعانه باشه تا ترین رتبه خودش، که مشی انسان در مقابل خالق خودش متواضعانه باشه. میگه بیا نماز بخون، تکبر میورزه. این همه خداوند بهش نعمت داده، زورش میاد سرش رو سجده بذاره. چرا؟ چون تکبر داره، چون مشیش تواضع نیست. مشیش وقتی تواضع نیست میشه نقطه مقابل، یعنی مشیش تکبره. وقتی مشیش تکبره تارک و صلات میشه. در روایت هم داریم میفرماد کسی که از روی عمد نماز رو ترک کنه، که البته به واسطه تکبره، فهو کافر، او اصلا کافره. در سوره نساء میفرماید کسانی که به بعضی از دین مؤمن میشن به خاطر منفعتشون، به خاطر دل بخواهشون، و به بعضی از دین به خاطر هزینه ها و سختیش کافر میشن، اولئک هم الکافرون حقا، اینا حقا کفاره. انسانی که مشیش تواضع نیست میتونه با مشی متکبرانه خودش به دام کفر حتی بیفته. اینه که انسان باید بدونه در این دنیا باید مشیش تواضع باشه. خیلی از آیات و روایات ما رو به اون جنبه های ناتوانی و عجز آگاه کردن. میگه در ابتدای زندگیت یک نطفه و آب گندیده، در آخر زندگیت یک لاشه بدبو و متعفنی، در طول زندگیت روزی خودتو مستقلا نمیتونی به دست بیاری، وقتی عمرت به پایان رسید از مرگ خودت نمیتونی جلوگیری کنی. دیگه انسانو چه به تکبر، با وجود این همه عجز و جهل و ناتوانی و ناآگاهی، انسان چرا باید متکبرانه در این دنیا رفتار کنه؟ انسان باید مشیش متواضعانه باشه، مشیش از روی تواضع باشه. تکبر ردای الهیه. در سوره حشر یک بار کلمه متکبر برای خداوند احد و واحد اومده، همون یک خدا یه بار متکبر براش اومده، که ما بدونیم ردای کبریایی ردای الهی است. در روایت اومده هر کس در این ردا با خداوند منازعه و مناقشه کنه، خداوند او رو خار و ذلیل میکنه. هر کس قطعا اهل تواضع و فروتنی در مقابل خلق خداوند و در مقابل خالق خودش باشه، خداوند او را عزیز و گرامی می‌داره. و البته اینم ما باید بدونیم که مشی انسان وقتی تواضعه، معناش کوتاهی کردن و حیای بیجا نیست، معناش کوتاهی کردن و اهمال در مقابل بعضی از انحرافات نیست. بعضی از انحرافات رو انسان باید خیلی محکم و مقتدر در مقابلشون بایسته. یه موقع به بهانه متواضع بودن انسان از وظایف دینی دینی و وظایف اجتماعی و وظایف امر به معروف و نهی از منکرش نباید کوتاهی کنه. این خیلی نکته مهمی است. بعضی وقتا انسان‌ها به خاطر کوتاهی کردن در وظایف اجتماعیشون مثل امر به معروف و نهی از منکر میان این و مشیهم و تواضع رو دستاویز قرار میدن. آدم باید در مقابل دیگران متواضع و فروتن باشه، نه اینکه گردن کش و سرسخت باشه. نه، آدم باید در مقابل انحرافات سرسخت باشه. اتفاقا انسان باید در مقابل فرد متکبر متکبرانه رفتار کنه که این عین تواضعه. اگر شما به فردی برخورد میکنی که فرد متکبری است، باید در مقابل او متکبرانه برخورد کنی که او گوشی دستش بیاد و این عین تواضعه، عین فروتنیه، عین تدبیره. حواسمون باید باشه که این صفتها در جای خودش جاری بشه. هر صفتی اگر در جای خودش جاری بشه خیره، هر صفتی اگر در غیر مجرای خودش جاری بشه میشه شر. تواضع اگر در مجرای خودش انجام بشه میشه خیر، اگر در غیر مجرای خودش انجام بشه میشه شر. این که میگه و مشیهم و تواضع، یعنی مشیشون، خط کلیشون تو زندگی، مش یعنی همون خط سیر کلی، بر اساس تواضع و فروتنیه. رفتارشون در بین مردم بر اساس تواضع و فروتنیه. نگاه درستی به خودشون دارن، باد به قبقب نمیندازن، در مورد خودشون دچار توهم و تخیل نمیشن. اما در بعضی مواقع هم خب طبیعتاً باید انسان سرسخت باشه، جدی باشه، قاطع باشه، حتی متکبر باشه در مقابل انسان‌های متکبر. حواسمون باید باشه که اینها در شرایط مختلف ما دچار اشتباه نشیم، اینها رو ما در شرایط مختلف خلط نکنیم، با هم اشتباه نگیریم، با هم قاطی نکنیم، امر برمون مشتبه نشه. خلاصه و مشیهم و تواضع اینه که این انسان‌ها در مورد خودشون دچار توهم و تخیل نیستن. طبق این آیه 37 سوره مبارک اسراء میدونن که نه زمین رو میتونن بشکافن، نه به آسمان میتونن صعود کنن. بنابراین باید در مقابل خلق خدا و البته در مقابل خود خداوند مشی متواضعانه داشته باشن و گردن کشی و سرسختی و سرکشی بیجا هم نکنن. اگرچه سرسختی و سرکشی و گردن کشی در مقابل کفر و شرک و انحراف و ظلم و فساد البته کار پسندیده است. بعد در ادامه میفرماید قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمهاشون رو از آنچه که خداوند حرام کرده میپوشانن. طور نیستش که چشمهاشون که تور شکار کمالاتشونه بشه در جهنم اونها، چون خداوند برای اینکه ما استعدادهامون رو به فعلیت برسونیم چند تا تور شکار به ما داده، چند تا ابزار به ما داده: حواس ظاهری، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، و دو تا حس باطنی وهم و خیال. این هفتا از اون ابزاری است که برای شکار حقایق این عالم و برای شکار حقیقت در این عالم به ما داده شده، که البته این هفتا به همراه عقل که 8 میشه از مهمترین تور شکارهای ما انسان هاست. اون هفتا رو، یعنی اون حواس ظاهری و دوتا وهم و خیال رو، انسان با حیوان مشترکه. تنها وجه تمایز انسان با حیوان در عقله، تو اون 8. حالا اگر ما این هفتا رو تحت تدبیر عقل قرار بدیم، یعنی مثل این عبارت که می‌فرماید چشم‌هاشون رو از حرام، از آنچه که خداوند بر اونها حرام کرده میپوشانن، تحت امر عقل، تحت امر وحی، تحت امر شرع که خداوند اینها رو برای ما قرار داده، اگر از حرام چشم‌پوشی کنن و به سمت اونچه که حلال خداوند هست چشم بدوزن، یعنی چشمشون تحت تدبیر عقلشون باشه، قوه بیناییشون تحت تدبیر و فرمان روایی قوه عقلشون باشه، این چشم میتونه شکار حقیقت کنه، این چشم میتونه حقایق نظام هستی رو درک کنه، میتونه حقایق نظام هستی رو به روح بچشانه، میتونه ادراک حقایق نظام هستی رو برای حقیقت انسان مسجل کنه، حقایق نظام هستی رو به روح بچشونه. اما اگر ما از این تور شکار بدون صلاح دید عقل، بدون صلاح دید وحی، بدون صلاح دید شرع استفاده کنیم و به سمت حرام خدا بریم، نه تنها حقایق این عالم به روح چشانده نمیشه، بلکه بدبختی ها و نکبت های این عالم به سمت روح میره. یعنی چشمی که میتونه دروازه بهشت روح انسان بشه میشه دروازه جهنم روح انسان. آیاتی که در رابطه با این موضوع هست در سوره مبارکه نور هست که به مؤمنان و مؤمنات میفرماید که مراقب باشید، چشمتون را از آنچه که خداوند حرام کرده بپوشونید. این چشم تور شکار حقایق شماست، این چشم باید دروازه بهشت روح شما بشه. اگر تحت تدبیر عقل و وحی باشه، اگر در چارچوب شرع باشه. اما اگر در چارچوب شرع نباشه، در تحت تدبیر امر عقل و وحی نباشه، طبیعتاً میشه دروازه جهنم شما و روح شما از دریچه چشم شما فاسد میشه. اون روحی که باید از دریچه چشم به تعالی برسه، همون روح از طریق چشم به نکبت و بدبختی کشیده میشه. یعنی روح انسان باید از دریچه چشم انسان به اعلی علیین بره، از دریچه چشم خودش به اسفل و سافلین میره. چقدر فرقه بین این دوتا وقتی انسان مقایسه میکنه. بعد حالا یه تور شکار دیگه، و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع، و گوشهای خودشون رو وقف علم نافع میکنند. عبارت خیلی دقیقه، وقف میکنند. وقف یعنی چی؟ یعنی تمام وقت در اختیار اون کاره، نه اینکه بعضی از اوقاتشون رو به علم نافع اختصاص بدن، به شنیدن علم نافع اختصاص بدن، بعضی از اوقاتشون رو نه، به شنیدن لغویات و لهویات و گناه ها و پوچ ها و مسائل بیهوده اختصاص بدن. نه، گوششون رو وقف علم نافع میکنند. هر چیزی میشنوند از دریچه گوش، از قوه شنوایی، این میره و به صورت علم نافع روحشون رو تعالی میده، روحشون رو وسعت میده. یه تور شکار شد چشم، یه تور شکار شد گوش، یه تور شکار شد قوه بینایی، یه تور شکار شد قوه شنوایی. این دوتا تور شکارشون برای رسیدن روح اینها به تعالی بهترین و کارآمدترین تور شکار هاست، بهترین و کارآمدترین ابزار هاست. عبارت کاملا مشخصه. دوتا قوه بینایی و شنوایی رو داره بررسی میکنه که قوه بینایی از حرام دوری کرده و به سمت حلال ها میره. قوه بینایی وسیله‌ای میشه برای ادراک حقایق مبصر، برای درک مبصرات که باعث میشه روح انسان به واسطه اونها عالم بشه و تعالی پیدا کنه، و قوه شنوایی که به واسطه وقف اون قوه برای علوم نافع باعث میشه روح انسان از طریق گوش هم عالم بشه و به رشد و تعالی برسه. اینم از جلسه دوم ما. تونستیم بعد از اینکه یه مختصری از جلسه قبل گفتیم، آیات وحی رو بهش اشاره کردیم که در اونها تقوا موضوعیت داشت، و وارد خطبه شدیم. ابتدای خطبه رو گفتیم، خطبه حضرت امیر علیه السلام رو شروع کردیم، و بعد از اون مقدماتی که در ابتدای خطبه در چند عبارتی اومد، تونستیم 5 صفت از صفتهای متقین رو بیان کنیم. منطقهم الصواب، گفتارشان بر اساس راستی و درستی و صحت است، و ملبسهم الاقتصاد، و پوشاکشان میان روی است، که گفتیم در مسائل اقتصادی و اجتماعی این دوتا خیلی مهمه، و مشیهم التواضع، مشیشون و روششون بر اساس تواضع و فروتنی است. با توجه به اون نکاتی که در ذیلش مطرح شد، غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، چشمانشان را از آنچه خداوند بر اونها حرام کرده میپوشانند، و گوشهاشون را وقف علم نافعی برای خودشون میکنند. 5 تا صفت رو رسیدیم بگیم. انشاءالله در جلسه بعد روی این دوتا تور شکار، یعنی قوه بینایی و قوه شنوایی که باید تحت تدبیر عقل و وحی باشه، در چارچوب شرع عمل کنه تا بتونه باعث تعالی روح و حقیقت انسان بشه، انشاءالله مطالبی رو عرض میکنیم، و به فضل الهی به شرط حیات و توفیق خطبه رو ادامه میدیم تا به زوایای دیگری از صفات متقین آگاهی پیدا کنیم. انشاءالله در جلسه بعد مطالب رو ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین و الطاهرین، و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.